فیض و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خداوند، کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. آمین. فرمان اول این است که خداوند خدای خود را با تمامی قلب، با تمامی روح و با تمامی ذهن خود دوست بدارید. زیرا خدا تمام قلب و روح ما را می طلبد. به ادامه مطالعه کتاب می پردازیم. خدا تمام قلب و روح و ذهن ما را می طلبد. هرگاه تمامیت هستی و وجود خود را به او تسلیم کردیم، در خدا همسایه خود را خواهیم یافت. در خدا خدمت خود را خواهیم یافت و اساساً خدمت واقعی برای ما امکان پذیر خواهد شد. زیرا بدین گونه خدمت به تجلیگاه محبت ما به خدایی تبدیل می شود که مالک و صاحب تمام انسان هاست. در وهله نخست ممکن است این حقیقت در تضاد با این چشمنداز متداول جلوه کند که ما خدا را فقط از طریق رابطه با همسایه امان می شناسیم و خدمت به همسایه در حکم خدمت به خداست. می توانید به کتاب متی باب 24 آیات 34 تا 40 مراجعه کنید. البته این درست است که خدا ممکن است در وجود همسایه من با ما ملاقات کند، اما رابطه با همسایه همان رابطه با خدا نیست. از آنجایی که خدا در محبت کردن به ما پیش قدم شد، ما می توانیم همسایه من را به هیچ چشم داشتی محبت کنیم. فرمان اول و دوم را نمی توان از هم تفکیک کرد و نمی توان به هم آمیخت و نه یکی را جایگزین دیگری ساخت. فرمان اول زمانی جنبه ملموس می یابد که به فرمان دوم عمل کنیم و عمل به فرمان دوم با عمل به فرمان نخست ممکن می گردد. از همین روست که فرمان دوم ارزشی یکسان با فرمان نخست دارد و باز از همین روست که کل خدمت مسیحی بر پایه رابطه شخصی و نیز دست جمعی ما با خدا قرار دارد. همه رهبران بزرگ مسیحی به تجربه دریافتند که صمیمیت روزافزون با مسیح سرچشمه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات آنهاست. در این باره می توان به کتاب‌های دیتریش بونهوفر به نام مشارکت مقدسین و بهای شاگردی و نیز آثار توماس مرتون اشاره کرد. بنابراین اگر می خواهیم خاطره و یادآور زنده خدا باشیم، در درجه اول باید صمیمیت خود را با خدا تحکیم کنیم. هرگاه کلمه حیات را شنیدیم، دیدیم، به نظاره نشستیم و لمس کردیم، خود به خود درباره او سخن خواهیم گفت. او را خواهیم ستود و کارهای عظیمش را اعلام خواهیم کرد. اینها نه کارهایی از روی وظیفه بلکه واکنشی خود انگیخته خواهند بود. برای آنکه چنین واکنشی ماندگار باشد و به سوی نیازهای مردم هدایت شود، به انضباط و شکل گیری روحانی و آموزش نیاز داریم. نتیجه گیری. من تا اینجا به سه نکته تأکید کردم. نخست، خادمان خدا از طریق یادآوری است که باعث شفا می شوند. دوم، آنها برای به انجام رساندن وظیفه یادآوری زمینه پذیرش دردها و زخمهای گذشته ما را فراهم می سازند و سپس این دردها را به رنج کل بشریت پیوند می زنند، یعنی همان رنجی که خدا بر خود گرفت. و نکته سوم، عامل این یادآوری بیش از آنکه کارها و اقدامات خادمان باشد، زندگی و ارتباط صمیمانه آنها با مسیح است. بنابراین اگر می‌خواهیم یادآور درمانگر باشیم، باید روحانی باشیم. به این معنی که زندگی ما پیوسته در ارتباط و اتحاد با خدا شکل یابد. این مستلزم آن است که خادمان زندگی آکنده از دعا داشته باشند. البته نه به این معنی که از بام تا شام دعا کنند، بلکه باید همه چیز زندگی خود را از ساده ترین تا پیچیده ترین امور بر مدار رابطه با مسیح تنظیم کنند و سامان دهند. این نوع زندگی چشمان ما را بر روی نیازهای همسایه‌مان و ماهیت خدمتمان می‌گشاید. تمامی آموزش‌هایی که در زمینه روانشناسی و علوم رفتاری و غیره می‌یابیم باید در خدمت همین هدف قرار گیرند. با توجه به آنچه گفته شد، دعا مسئله فرعی و بیرون از این دایره نیست، بلکه جزء جدایی ناپذیر خدمت یادآوری است. اگر می‌خواهیم یکدیگر را با یادآوری حضور مسیح شفا بخشیم، باید اجازه بدهیم تا فکر مسیح در ما عمل کند و شفا را جاری سازد و این کار بدون دعا ممکن نیست. نکته آخر این که مهم نه زندگی ما بلکه زندگی مسیح در ماست. نهایتاً خود مسیح است که در ما سرچشمه شفا می شود. فقط مسیح می تواند به قلب بیگانگی ما با خدا و انسانها بتازد و رابطه ای از هم گسیخته ما را با یکدیگر و با خدا احیا کند. خادم یادآور تقویت کننده است. می خواهم باز با نقل قولی از الی ویزل آغاز کنم. ویزل در دو کتاب خود به نام شهری در آن سوی دیوار و فقیری در اورشلیم با استادی تمام این نکته را به تصویر می کشد که چگونه انسان ها می توانند از دوستی خود با یکدیگر تقویت و تغذیه شوند و در دشواری ها تاب آورند. در هر دو کتاب قدرت تقویت کننده یا به عبارتی سیانت کننده نه صرفاً از یک دوست بلکه از خاطری دوست جاری می شود. در کتاب شهری در آن سوی دیوار مایکل با وجود شکنجه‌ای که تحمل می کند عقل خود را دست نمی دهد. چون دوست غایبش پترو در خاطره مایکل زندگی می کند و در میانه رنج و مشقت او را تقویت می بخشد. در کتاب فقیری در اورشلیم شخصی به نام داوود از خاطره دوستش کاتریل که در جنگ کشته شده نیرو می گیرد تا زیر بار مصائب و دشواری ها تاب آورد. این موضوع در نوشته های ویزل اهمیتی اساسی دارد. او می خواهد که ما نه فقط زخم های خود بلکه نیز رشته های محبتی را به خاطر داشته باشیم که عامل پیوند ما با دیگران است. همانطور که به خاطر آوردن دردهای گذشته مانع از تکرار آنها می شود، یادآوری محبت نیز ما را در زندگی روزمره من تقویت می کند. بنابراین خاطره نه فقط ما را به گذشته مربوط می سازد، بلکه در زمان حاضر زنده نگاه می دارد. ریشه های عمیق این حقیقت را در کتاب مقدس نیز می توان یافت. قوم اسرائیل نیز با به یاد آوردن کارهای عظیم و نجات بخش خدا رخدادهایی را که در گذشته واقع شده بود مبدل به تجربه ای در زندگی حاضر خود می کرد. به این معنی که برای اسرائیلیان یادآوری کارهای نجات بخش خدا فقط به منزله به خاطر آوردن رخدادهای مهم گذشته نبود، بلکه عمل یادآوری شکافی را که از نظر زمانی بین آنها و رخدادهای نجات بخش فاصله انداخته بود می پوشند و این رخدادها را تبدیل به واقعیت و تجربه‌ای حاضر می ساخت. این یکی از حقایق محوری کتاب مقدس است که محبت خدا نسبت به قومش نباید فراموش شود. به این ترتیب عمل یادآوری باعث می شود تا محبت مرزهای زمان را در نوردد و در هر لحظه از زندگیمان به ما امید بخشد. حال این بحث را در سه قسمت زیر ادامه می دهیم. قسمت اول، عامل تقویت. یکی از رازهای زندگی این است که اغلب خاطره بیش از حضور جسمانی ما را به یکدیگر نزدیک می سازد. ملاقات حضوری صمیمیت ایجاد می کند، ولی موانعی نیز برای صمیمیت عمیق‌تر پدید می آورد. رشد در رابطه محصول تناوب میان حضور و غیاب است. وقتی عزیزی را به خاطر می آوریم، محبت من نسبت به او و صمیمیت من با او بیشتر می شود، چون با اینکه حافظه ممکن است ما را به اشتباه اندازد و به طور انتخابی عمل کند، اغلب زیباترین قسمت و ارزشمندترین جنبه ها را به یادمان می آورد. مثلا وقتی دانشجویانم برای من نامه می نویسند، تشویق هایی می کنند و به جنبه های شخصیت من اشاره می کنند که در حضورم هرگز چنین تشویق ها و اشاراتی نمی کردند، غیاب من سبب می شود تا حافظه آنها عملی در جهت تطهیر و پاکسازی و شفافسازی انجام دهد و به این ترتیب جنبه های نیکو از شخصیت من برای آنها آشکار می شود. همین نیز صمیمیت را افزایش می دهد. این در مورد والدینی هم که فرزندشان خانه را ترک کرده صادق است. آنها بر اثر دوری و غیاب فرزندشان جنبه های شخصیت او را به یاد می آورند که در حالت عادی به یاد نمی آوردند. و به این ترتیب آنچه در زمان حضور او مقفول می ماند اکنون برجسته و پررنگ می شود. همین باعث می شود که آنها شوق دیدن مجدد فرزندشان را در دل بپرورند و این شوق مبدل به دیدار حضوری شود. بنابراین صمیمیت ژرف و واقعی در گروه این است که بین حضور و غیاب تناوب وجود داشته باشد و از قدرت حافظه و خاطره محبت یاری بجوییم. این نکته را در کتاب مقدس نیز می بینیم. عیسی در گفتارهای پایانی خود در انجیل یوحنا خطاب به شاگردان میگوید: با این حال من به شما میگویم که رفتنم به سود شماست، زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد. کتاب یوحنا باب 16 آیات 7 و 13. رفتن عیسی برای شاگردان خوب بود، چون یادآوری مسیح و خاطره او سبب می شد تا ضمن ورود به رابطه صمیمانه تر با او به معنای گفته هایش پی برند. شاگردان سخنان عیسی را شنیده و خدمات و معجزاتش را دیده و به آخرین سخنان او درباره مرگ و قیامش گوش سپرده بودند. ولی همچنان چشم‌ها و گوش‌هایشان به روی او بسته مانده بود و دیده‌ها و شنیده‌هایشان را نفهمیده بودند. روح القدس، روح عیسی هنوز نیامده و در آنها ساکن نشده بود. به همین دلیل در عین وصل در فصل بودند و در عین نزدیکی از عیسی دور بودند. ولی در غیاب عیسی بود که روح او به نزد شاگردان آمد و سبب شد تا آنها وارد مرحله عمیق‌تری از صمیمیت با عیسی شوند و به این ترتیب حضور مسیح از طریق روح القدس که موجد این صمیمیت بود آنها را در میانه مشقات و رنج‌ها حفظ و تقویت کرد و شوق دیدن دوباره او را در دل‌هایشان انداخت. راز بزرگ مکاشفه الهی آن است که خدا نه فقط با آمدن مسیح بلکه نیز با رفتن او وارد رابطه صمیمانه با ما شد. از همین روست که افرادی مانند دیتریش در حالی که در زندان نازی ها به سر می بردن در عین غیاب مسیح حضور او و صمیمیت حضور او را احساس می کردن. دیتریش خود در این باره میگوید: خدایی که با ماست همان خدایی است که ما را ترک میگوید. کتاب مرقس باب 15 آیه 34. ما بدون خدا در حضور خدا و با خدا زندگی میکنیم. به این ترتیب خاطره مسیح چیزی بیش از به یاد آوردن کاری است که مسیح برای نجات ما انجام داد. این خاطره خاطره جان بخش و حیات آفرین است که ما را در وضعیت حاضر تقویت و صیانت می کند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. آری خداوند، با تمام محبتهایت ما به تو گناه ورزیدیم، ولی حال کلام تو را در دل خود نگاه می داریم و با تو راه می رویم و از قوت تو بهره می جوییم که گناه نورزیم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.